الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ قدس سره بعد از آنی که بعض از مرجحات در سند را بیان فرمودند، بعد بیانی داره که حاصل اون بیان اینه که ترجیح به وسیله مرجحات لیس من باب حصول زن به صدق احد خبرین و کذب دیگری، نه زن شعنی و نه زن فعلی. ترجیح دائر مدار زن نیست، نه زن فعلی و نه زن شخصی. و اگر بنا باشه ما ترجیح را دائر مدار زن فعلی بدانیم، این اصلا خروج مرجح است از مرجحیت و رجوعش به باب تعارض حجت از لا حجت. بنابراین تکرار میکنم، ایشون میفرماد ترجیح در باب مرجحات سندی لیس از باب ظن به صدق نسبت به خبر ذوالمزیه و ظن به کذب نسبت به دیگری. و اگر از این باب نه ظن فعلی و نه ظن شأنی، و اگر از باب ظن فعلی باشد، لخرج المرجح من مرجحیته و یرجع الى شرط الحجیه. برای این که یکی از شرایط حجیت خبر این است که ظنی برخلافش نباشد، ظن شخصی برخلافش نباشد. پس اگر عهد الخبر این را ما ظن به صدقش داریم، یعنی دیگری را ظن به کذب و ظن برخلاف، اصلا از باب تعارض خارج می شود. بلکه ملاک ترجیح اقربیت اضافیه و اقربیت نسبیه است، به این معنا که اگر فرض کنیم یکی از این دو خبر صدق است و یکی کذب، یقین داریم یکی صادق و یکی کاذب، نسبت به خبر بلا مزیه ظن به کذب اقرب است و احتمال در او بیشتر است. معیار اقربیت نسبیه است، نه ظن به صدق و کذب، لا فعلا ولا شأنا. معیار همون اقربیت است، ولو هیچ موجب ظن فعلی و ظن شخصی هم نشود. و ایشون می‌فرماد و بالجمله فرق است بین اونی که ما در اینجا می‌خوایم بگیم در باب مرجحیت که مربوط به تعارض است، ظن حاصل در تعارض، و اونی که در باب حجیت معتبر است و اون ظن است نسبت به خبر ولو با عدم معارض. اونجا ظن به صدق و ظن به کذب است با عدم معارض، اینجا معیار ظن است از حیث معارضه. این کلام ایشون، حاصل کلام ایشون. من عبارتشون رو بخونم تا شبهاتی که در فرمایششون هست عرض کنم. و عرفت ان معنی القوه کون و احدهما اقرب الى الواقع من حیث و اجتماله علا مزیت غیر موجودت فی الاخر. معیار اینه، به حیث و لو فرزن العلم به کذب احدهما و مخالفته للواقع کان احتمال و مطابقت ذلمزیه للواقع ارجح و اقوا من مطابقت الاخر. معیار اقربیت نسبیه است، نه اقربیت واقعیه. اگه گفتید چه مثالی با این مطلب میخونه که تو ذهنتون بمونه، بعد برای تلامذتون و ناقلین حدیث ازشون نقل کنید. اقربیت نسبیه است، یعنی اگه بنا شد یکی صدق و یکی کذب، احتمال کذب در این بیشتر اگه بنا شد، حالا که نیست، اگه بنا شد چی میفرما آقای کشاورز؟ بگو تعارف نداره، این مفیده. قهر کرده بود بچه، قضا رو گذاشته بودن کنار، نگاه کرد گفت من که نمیخوام، اما برای هر کی گذاشتی کم است. عقربیت نسبی معناش اینه، ما نمیگیم الان عقرب است، میگیم اگه بنا بشد اینا یکیشون صادق یکی کاذب، این یکی احتمال صدقش بیش از دیگریه. اینه معنای عقربیت نسبیه. گفت من که نمیخوام، من که قهرم، اما برای هر کی گذاشتی کم است، ولی خواستن خودش مطرح نی. به معنا این که بله و عرفت اقرب و الالواق به حیث و لو فرزن العلم، برای هر کی گذاشتید کم است، به حیث و لو فرزن العلم، به کذب عهد ما و مخالفت للواقع کان احتمال و مطابقت زلمزیه للواقع ارجح و اقوام مطابقت الاخر و الا فقد لا یوجب المرجح از زن و به کذب الخبر المرجو، هیچگاه موجب گمان نمی شود من جهت احتمال صدق کل الخبرین، هر یکی احتمال صدق و احتمال کذب درشون مساویه. فان الخبرین المتعارضین لا یعلم غالبا کذب احدهما، هیچ وقت کذب به یکیشون علم نداریم، هر دو احتمال صدق و احتمال کذب درشون مساویه و ظنی وجود ندارد. و انما التجأنا الى طرح احدهما بناء على تنافی ظاهریهما و عدم امکان الجمع بینهما لعدم شاهد، هر دو رو نمیشه عمل کرد، شاهدیم بر ترجیح نداریم. فیسیران فی حکم ما لو وجب طرح احد مال کونه کاذبا، میشن در حکم اونجایی که اگه بنا بود یکیشون چون دروغه بنا بود طرح کنیم، در حکم کذب تقدیری. فیؤخذ بما هو الاقرب بما هو اقرب الى الصدق من الاخر، اونی که اقرب به صدق است اخذش میکنیم، اقرب اضافی، نه اونی که موجب به ظن است فعلا، نه اونی که موجب ظن شخص شأنی و تقدیریه، نه ظن شخصی فعلی، نه ظن شأنی و نوعی، نه هیچ کدوم از این گمانها را در مرجعه نمیخوایم، نه ظن شخصی نه ظن نوعی، نه ظن شخصی دارم به صدق این، نه ظن نوعی دارم به صدق این، نه ظن شخصی و نه نوعی، میخواید بگید نه فعلی نه شأنی، هر دوش یه مطلبه، برای اینکه اینا در این جهت مثل همن. والغرض من اطالت الكلام هنا ان بعضهم تخیل ان المرجحات المذکوره للخبر من حیث السند او المت بعضها یفید الظن القوی و بعضها یفید الظن الضعیف و بعضها لا یفید الظن اصلا، اینجوری خیال کرده. فحکم به حجیت الاولین، یعنی اونایی که ظن قوی میارد یا ظن ضعیف. و استشکل فی الثالث، اون مرجحی که ظنی نمی آورد، من حیث و ان الاحوط الاخذ بما فیه المرجح، پس بگیریم اونی را که مزیت دارد، این وجه اخذ به ذل مزیت. و من اطلاق ادله تخییر، پس اخذ به ذل مزیت نکنیم. و قوا ذلک، یعنی قوا اخذ به اطلاق ادله تخییر را بناء على انه لا دلیل على الترجیح بالامور التعبدیه فی مقابل اطلاقات تخییر. میگه بعضی اینجوری خیال کردن، لکن حق این است که هیچ یک از مرجحات موجب ظن نمی شود، برای اینکه این دوتا خبر مثل هم هستند و احدهما بر دیگری ترجیح در این جهت ندارد که سبب ظن و سبب گمان بشود. و انت خبیر به ان جمیع المرجحات المذکوره مفیدت للظن الشعنی بالمعنى الذی ذکرنا، نه ظن شعنی ظن نوعی، ظن شعنی بالمعنى الذی ذکرنا، به اون معنایی که ما گفتیم. چی بود که شما گفتید؟ و هو انه لو فرز القطع به کذب احد الخبرین کان احتمال و کذب المرجو ارجح من صدقه، و اذا لم یفرز العلم به کذب احد خبرین فلیس فی المرجحات المذکوره، اگر فرض نکنیم علم به کذب را، لیس ما یوجب الظن به کذب احد خبرین را. اگه بگی نه فرض هم نکنیم ظن به کذب میاد، ولو فرض ان شیء منها کان فی نفسه موجبا للظن به کذب الخبر، اگه فرض کنی یکی از اینها موجب ظن به کذب است ولو با قطع نظر از معارضه، یعنی میخوای بگی گمان می آورد، اینجا کان مسقطا للخبر من درجه الحجیه و مخرجا للمساله عن التعارض فيعد ذلك الشيء موهنا لا مرجحا، اذ فرق واضح عند التامل بين ما يوجب في نفسه مرجوحيه الخبر و بین ما یوجب و مرجوحیته به ملاحظت التعارض و فرض عدم الاجتماع. این کلام ایشون که من حاصلش را هم عرض کردم. پس در مرجحات ترجیح دائر مدار ظن نیست، لا ظن شخصی و لا ظن نوعی، دائر مدار اقربیت نسبیه است، به حیث لو فرض علم به کذب اون وقت احتمال کذب در این یکی بیش از دیگری است و احتمال صدق در دیگری بیش از این یکی، و اگر بنا شد مرجحی موجب ظن بشود با قطع نظر از تعارض، این لخرج من باب تعارض و دخل در باب حجت ولا حجت. شبهه‌ای که به فرمایش ایشون است این مطلب اخیرشونه. ایشون می‌فرماید اگر مرجحی موجب ظن به صدق احد خبرین بشود و کذب دیگری ولو با قطع نظر از تعارض، این از باب حجت بیرون میرد. میگیم این دائر مدار این است که حجیت خبر را شما دائر مدار ظن شخصی بر وفاق بدانید یا دائر مدار عدم ظن برخلاف. اگر خبر واحد از باب ظن شخصی بر وفاق حجت باشد، یکیشون مظنون و صدق شد میشه حجت، دیگری میشه غیر حجت. یا اگر حجیت خبر واحد دائر مدار عدم ظن برخلاف است، خبر واحد لازم نیست حجت بر وفاق، ظن به وفاق، اما ظن بر خلاف مضرشه، عدم ظن بر خلاف. اگر خبر واحد از باب ظن شخصی حجت باشد یا از باب عدم ظن بر خلاف، اینجا باب از تعارض بیرون میرود و داخل مسئله حجت و لا حجت. اما اگر گفتیم خبر واحد حجت است ولو با ظن بر خلاف کما هو الحق، خبر واحد حجت است ولو با ظن برخلاف، اینجا اگر مرجح موجب ظن به صدق و ظن به کذب دیگری هم بشود، باز مرجح از باب مرجحیت داخل ممیز حجت نمی شود، باز باب تعارض است و باب حجیت بر جای خودش باقی است. می دانید در باب امارات یا در خبر واحد در مطلق امارات سه احتمال است. یکی این که امارات حجت باشد از باب ظن شخصی بر وفاق، این یک. دو این که اماره حجت است نه از باب ظن شخصی به شرط عدم ظن بر خلاف. سه این که اماره حجت است ولو با ظن بر خلاف. اماره حجت است به ظن صغیر، به ظن متوسط، به ظن کبیر، شخصی نوعی صغیر، نوعی کبیر. اگر اماره حجت باشد از باب ظن شخصی، این میشه به ظن صغیر. اگر اماره حجت باشد نه از باب ظن شخصی، ظن نوعی کافی است، این میشه، ولی ظن بر خلاف باید نباشد به شرط عدم ظن بر خلاف، این میشه به ظن نوعی صغیر یا متوسط، اگر با گفتید نه حجت است ولو با ظن برخلاف، میشه به ظن نوعیه کبیر. در حجیت امارات سه احتمال وجود دارد. اینی که شیخ میفرماد اگر ظن برخلاف پیدا شد از باب تعارض بیرون میرود و داخل در باب تمیز و حجت از لا حجت میشود، بر مبنای این است که امارات یا از باب ظن شخصی حجت باشد خبر واحد که من الامارات است، یا از باب ظن نوعی صغیر. و اما اگر از باب ظن نوعی کبیر شد با ظن برخلاف هم از حجیت ساقط نمی شود. این فقط یه نکته‌ای که در کلام ایشون بود. و اما ما یرجع الی المتن، اونایی که به متن برمی گردد، تا حالا راجع به مرجحات مربوط به صدور بود که ظاهراً 11 تا می شد. بعد شماره بفرمایید. مرجحات باب صدور، مرجحات مربوط به سند 11 تا بود. مرجعاتی که مربوط به متن، منها الفصاحه فیقدم الفصیح على غیره لان الرکیک ابعد من کلام المعصوم علیه السلام الا ان یکون منقولا بالمعنا، مگر اینکه منقول به معنا باشد که دیگه فصاحت در اونجا اثر نمیگذارد. و منها الافصحیه، یکی افصح است یکی غیر افصح، ذکره جماعتون خلافاً للآخرین و فیه تعملون، یکی افسه یکی غیر افسه، ما بیاییم افسه را بر غیر افسه مقدم بداریم. تعملون لعدم کون الفصیح بعیداً عن کلام المعصوم الامام ولل افسح و اقرب الی، فصیح بعید نیست از کلام معصوم امام، افسح هم اقرب به سوی اونی. در کجا؟ فی مقام بیان الاحکام شرعیه. ولا یه وقت امیر المومنین میخواد حرف بزند و بفهمونه من حرف زنم هستم، من فقط مرد جنگ نیستم، هم مرد جنگم هم مرد فضل خطابم هم مرد زهدم هم مرد عدالت. بله یه وقت میخواد قشنگ حرف بزند، اونجا افصح به کلام امام نیست. اما یه وقت باب قانونگذاریه، در باب قانونگذاری دیگه بنا نیست رعایته افصحیت بشود، سراغ کنایات بریم و استعارات بریم. باب قانونگذاری باب روشن و باب ساده است. حرف متینی میزند شیخ. لیس اقرب در مقام بیان احکام شرعیه. و منها استراب المت، دو تا حدیثه، یک حدیثا متنش مضطرب است، مشکل معنا کردنش، جمله بندیش خیلی تمام نیست، و دیگری اینجور نی کما فی بعض روایات عمار. اون روز مرز کردم، باز امروزم نگاه کردم، من ندیدم در حالات عمار کسی را متعرض شده باشد که شیخ می فرماد، نه در حالات عمار ابن موسای ساباتی و نه در حالات عمار ابن موسای سیرفی. ساباتی رو میگن موثق است، سیرفی رو میگن ثقه است، منتها چون نمیشه تشخیص داد همه روایات عمار حکم به موثقیتش میشود. عمار ابن موسای ساباتی فتحی مذهب است و موثق، عمار ابن موسای سیرفی ثقه است، لکن چون نمیشه تشخیص داد موثق را از ثقه، نتیجه تابع اخص مقدمته اینه، ولی زاره همه روایات عمار میگن موثق است. بله درباره عمار ابن موسای ساباتی بعضیا گفتن چون فتحی مذهب است، اون چرا که او متفرد است ما عمل نمی کنیم. گفتن چون فتحی مذهبه ما تفرد به لا نعمل. اما اینکه استراب داشته باشد من تو کتب رجال نیافتم. حالا ایشون میفرماد بعضی از روایات عمار، من نمیدونم ایشون چه جوری میفرماد. حالا اگر شما از کسی پرسیدید یا خودتون رسیدید به مطلب به من بفرمایید، من ممنون میشم. و مرجع ترجیح به هاذهی الا کون متن احد الخبرین اقرب و صدورن از متن دیگر. اینم باز برمیگردد به ترجیح در سند و در صدور، متن احد خبرین اقرب و صدورن از متن دیگر است. و علل بعض المعاصرین الترجیح به مرجحات المتن بعد ان عد هاذه منها بعد از آنی که شمرده است این مرجع را از مرجعات متن، علل بعض معاصرین ترجیح به مرجعات متن را بعد از آنی که عد این مرجع را از مرجعات متن، به ان مرجع ذلک الی الظن بالدلاله. گفته اصلا یکی عف فصیحه یکی عف غیر فصیح، این برمیگرده به ترجیح به حسب دلالت. فصاحت و غیر فصاحت، استراب و غیر استراب، برمیگرده به ترجیح به حسب دلالت. ترجیح به حسب دلالت هم که بر همه مرجعات مقدمه است. و هو کما ترا، که اصلا استراب متن و فصاحت به مرجع از حیث دلالت بر نمیگردد. مرجع از حیث دلالت مربوط به ظاهر و ازهر یا نص و ظاهره، اینا ربطی به مرجعات باب دلالت ندارد و شیخ مفصل اینو بحث کرده که من دیگه نمیخونم. این تمام کلام در مرجع از مرجعات. مرحوم آشتیانی میفرماد که در مفاتیحی که مال شیخ و شیخان الاستاد است، اونجا همه مرجعات ذکر شده. زارن مفاتیح مال کاشف الغطا میگه، چون مفاتیح مال فیض که ندارد، زارن اون مفاتیح کاشف الغطا است که ایشون میگه همه مرجعات در اونجا عد شده و شمرده شده است. البته بعضی اینجا نیامد، سهولت مثلا در اینجا نیامده، نقل به لفظ و نقل به معنا در اینجا نیامده، اشاره بهش شده. اگر یک حدیث منقول به لفظ است و یک حدیث منقول به معنا، اونی که منقول به لفظ است از اونی که منقول به معناست مقدم است. یک حدیث در کتب اربعه است معتمده بنابر اعتمادی، یک حدیث در غیر کتب اربعه معتمده با سرجی با اونی که در کتب اربعه است، یک حدیث راویش از اصحاب اجماع است صفوان مثلا، یک حدیث راویش از اصحاب اجماع نیست، باز اونی که راویش از اصحاب اجماعه بر او مقدم است، یک حدیث راویش افقه است و دیگری غیر افقه. کدوم مقدمه؟ یکی فقیه است و یکی افقه. افقه مقدمه، برای اینکه این آشناتر به لسان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و احتمال مطابقت با واقع و صدق درش بیشتره. به هر حال تابع نظر فقیه است. کلیش اینه، کل ما کان سببا لاقربیت احد ما من الاخر انفرز العلم بکذب احد ما، اقربیت احد ما الى الواقع انفرز العلم بکذب احد ما، اقربیت نسبیه. این امر اول. امر دوم در باب ترجیح به مخالفت عامه است. در این ترجیح به مخالفت عامه مقاماتی از بحث هست. امر دوم در ترجیح به مخالفت عامه و فیه مقامات من البحث، به همون نحوی که شیخ فرموده است. مقام اول درباره اینه که اصلا مخالفت عامه جزء مرجحات است یا نه. شیخ رضوان الله تعالی علیه در عده او را جزء مرجحات شمرده، لکن محقق در معارج انکار کرده و فرموده اصلا مخالفت عامه این جزء مرجحات نیستش. حالا من عبارت معارج رو میخونم تا بعد ببینیم حرف محقق درسته یا نه. پس بنابراین ترجیح به مخالفت عامه از باب تقیه، این در اصل مرجعیتش بین شیخ الطائفه و بین محقق اختلاف هست. و دونک عبارت المعارج المنقولت فی خاتمه شیخ، منقوله در رسائل، عبارت معارج رو ایشون نقل میکنه. و اما ترجیح من حیث وجه صدور به ان یکون احد الخبرین مقرونا به شیء یحتمل من اجله ان یکون الخبر صادرا علی وجه المصلحه المقتضی لبیان حکم الواقعی خلاف حکم الله الواقعی من تقیه و نحوا من المصالح و هی ان کانت غیر محصوره الا ان الذی بایدینا اماره التقیه و هی مطابقه خبر لمذهب اهل الخلاف فیحتمل صدور خبر تقیه عنهم احتمال غیر موجود فی الخبر الاخر. قال فی العده، اول عبارت شیخ رو نقل میکنه، قال فی العده اذا کان رواة الخبرین متساویین فی العدد عمل بابعدهما من قول العام و ترک العمل بما یوافقه. این حرف شیخ در عده انتها. و قال المحقق فی المعارج بعد نقل العبارت المتقدم عن الشیخ و الظاهر ان احتجاجه فی ذلک به روایت رویت عن الصادق علیه السلام، میگه ظاهر اینه که استدلال شیخ به یه روایتیه که از امام صادق آمده که اون روایت اشاره است به حدیث 46 باب 9 ابواب صفات قاضی، حدیث حسین ابن خالد، ما سمعته، اون حدیث که اینجوری ما سمعته منی یشبه قول الناس ففیه تقیه و ما سمعته منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه فی. این جمله محقق اشاره به اونه، میگه و ظاهر ان احتجاجه و فی ذلک به روایت رویت عن الصادق علیه السلام، روایت 46 باب 9 ابواب صفات قاضی، و هو اثبات مسئلت علمیه به خبر الواحد، این اثبات یک مسئله علمی است به خبر واحد، و لا یخفا علیک ما فیه مع انه قد طعن فیه فضلاء من الشیعه. اثبات مسئله علمی به خبر واحد اشکالش واضح است، مع انه قد طعن در او فضلایی از شیعه مثل مفید و غیر او، یعنی تعنه در این حدیث یا تعنه در اثبات مسئله علمیه به خبر واحد مثل مفید و غیره. فان احتج بان الابعد لا يحتمل الا الفتوى، اگه شیخ بیاد از روایت به سراغ درایت برد، بگه نه از باب روایت میگم تو بگی مسئله علمیه است به خبر واحد، مسئله اصولی است با خبر واحد، از باب درایت خبر موافق ابعد است از مخالفت با واقع با خبر، نسبت به خبر مخالف ابعد است از مخالفت با واقع نسبت به خبر موافق، خبر مخالف با عامه دیر ابعد است مخالفتش با واقع. و این احتج فان احتج بأن الابعد لا يحتمل الا الفتوى والموافقة للعامة يحتمل التقية فوجب الرجوع الى ما لا يحتمل، اگر شیخ از روایت به درایت بیاد. قلنا لا نسلم انه لا يحتمل الا الفتوى، قبول نداریم که در اون خبر مخالف چاره ای نیست مگر فتوى. نخی، ممکن است اون خبر مخالف هم صادر شده باشد تأویلا، ممکنه خبر مخالف برای بیان واقع باشد، ممکنه خبر مخالف از باب تأویل باشد، پس احتمال تأویل در او هم میاد. لأنه کما جاز الفتوى لمصلحت یراها الامام علیه السلام کذلک یجوز الفتوى بما یحتمل التأویل، همون جوری که جایز است فتوا بدهد برای مصلحتی که خودش میداند، جایز است فتوا بدهد به ما موافق را گفته باشه از باب مصلحتی که خودش میداند، کذلک یجوز الفتوا به ما یحتمل التأویل لمصلحه یعلمها الامام علیه السلام و ان کنا لا نعلم ذلک. پس در احتمال خبر مخالف احتمال مطابقت با واقع است، در خبر موافق هم احتمال تأویل و توجیه. بعد محقق به خودش اشکال کرده، فان قال ان ذلک یسد باب العلم بالحدیث، اگه اینجور باشد که هر چیزی ما از ائمه بیابیم بگیم احتمال دارد امام این حدیث را خلاف ظاهرش اراده کرده باشد و تأویلا بیان فرموده باشد، اصلا باب عمل به احادیث منسد می شود. اگر محقق فرموده این را بگید، قلنا انما نسیر الى ذلک على تقدیر التعارض و حصول مانع یمنع عن العمل لا مطلقا فلا یلزم سد باب العلم، بنابراین سد باب علم لازم نمیاد. این حرف محقق. محقق میفرماد خلاصه حرف محقق اینه، میگه اگر کسی بخواد خبر موافق عامه را در باب تعارض طرح کند لروایت رویت عن صادق، این اثبات مسئله اصولی است به خبر واحد. اگر کسی بخواد بگد نه خبر مخالف ابعد است از خلاف واقع از خبر موافق، خبر موافق به مخالفت با واقع نزدیکتره، میگیم نه اینا هر دو احتمال ابعدیت و اقربیتشون مساویه. در خبر مخالف احتمال ابعدیت هست، در خبر موافق هم احتمال تأویل هست، پس اونم میشه به سوی ابعده به خلاف واقع. هر کدام یه احتمالی دارن، اون احتمال تقیه دارد که اون ندارد، اون احتمال تأویل دارد که این دیگری ندارد، بنابراین اینا مثل هم هستن، پس نمیشد ما ترجیح رو مخالفت عامه قرار بدیم. این فرمایش محقق تمام نیست، مخالفت عامه جزء مرجحات است و بلکه جزء مرجحات مشهوره و غالبه است در باب تعارض روایتین، و دلیل او یکی اخبار مستفیضه، تنها اون خبر حسین ابن خالد نیست، ما سمعته منی یشوا قول الناس، نه اخبار مستفیضه است در مسئله، اگر نگیم متواتره، اخبار مستفیضه اگر نگیم متواتره، و در باب عمل به خبر واحد فرقی نیست بین مسائل اصولی و مسائل فقهی، لأن المسائل الاصولیه من الاحکام الشرعیه کما ان المسائل الفقهیه من الاحکام الشرعیه. مسائل فقهی احکام شرعی است، مسائل اصولی هم احکام شرعی است، من دو فرق اینه، مسائل اصولیه احکام شرعیه است للفقها و للفقیه، مسائل فقهیه احکام شرعیه است للکل، مثل وجوب حج، وجوب حج حکم شرعی اما برای کی؟ مستطیع، برای غیر مستطیع حکم شرعی نیست. اینجا هم اینجوریه، مسائل اصولیه احکام شرعیه، مسائل فقهیه احکام شرعیه، لیکن اون احکام شرعی است برای عامه ناس، این احکام شرعی است برای عده خاص، برای فقها. این سبب نمیشه بگیم خبر واحد در مسائل اصولی حجت نیست. بله خبر واحد در مسائل اصول اعتقادی حجت نیست، خبر واحد در مسائل اصول اعتقادی حجت نیست، از باب سالبه به انتفاع موضوع، چون در اصول اعتقادی باب تعبد نی، باب بناگذاری نی، در اصول اعتقادی باب اعتقاد است و باور، با خبر واحد و خبر زنی باور و اعتقاد نمیاد، چون اونجا باب ایمان است و باب اعتقاد، اعتقاد منوط به یقینه و لذا خبر واحد حجت نیست، تعبدن که نمیشه اونجا بنا بذارم خدا یکیه، اون در باب اصول اعتقادات بناگذاری به درد نمیخوره، به درد نمیخوره. خلاصه در اصول اعتقادات واقعیت مطرح است، نه واقعیت و فیلم هر دو، نه واقعیت و فیلم هر دو. اما در باب مسائل فرعیه واقعیت مطرحه، فیلم مطرحه، یعنی تعبد هم مطرح است، هم شیر حقیقی اونجا به درد میخوره، هم شیر ادعای. التواف بالبیت صلاتون، صلات صلاتون، التواف بالبیت ایزن صلاتون. پس یادتون باشه در اصول اعتقادیه خبر واحد حجت نیست، از باب سالبه به انتفاع موضوع، نه از باب قصور دلیل، به خاطر اینکه اونجا بحث اعتقاد است و ایمان، اعتقاد و ایمان لا يحصل الا باليقين و مباد اليقين، با تعبد نمیشه یقین حاصل بشه و با بناگذاری اعتقاد پیدا نمیشه. اما در اصول فقه چون از احکام شرعی است، خبر واحد حجت است، کما اینکه در فروع حجته، در اصول اعتقادی هم حجته. این اولا که مستند ما تنها یک روایت نیست، اخبار مستفیزه است، و این اخبار مستفیزه هم ولو خبر واحد باشن، خبر واحد در اصول عملی، در اصول فقهیه حجت هست. و ثانیاً اگر ما از روایت هم بگذریم بیایم سراغ باب درایت، میگیم ترجیح با خبر مخالف با عامه است، لانه ابعد من الباطل، و اقربیت چی دارد؟ نسبیه، اقربیت نسبیه دارد و ابعد از باطله. قول محقق قدس سره به این که در خبر موافقم احتمال تأویل هست، میگیم این خارج از بحثه. قول محقق به این که خبر مخالف یک مزیت دارد و اون این که این برای بیان واقع است نه تقیه، خبر موافق هم اینجوریست که اون ممکن است از برای همین خبر مخالف، ممکن است از برای چی باشه؟ تأویل. ممکنه خبر مخالف را گفته باشن چی؟ تأویلن. قول محقق که در خبر مخالف همون جوری که احتمال اصل بیان واقع باشد، احتمال است تأویلن باشد، اراده ظاهر نکرده باشد، نه برای بیان واقع. این فرمایش ایشون خروج از بحثه، برای اینکه بحث ما در جایی است که روایات به حسب ظاهر متعارضند، قابل تأویلی نیستند که بشود جمع کرد، و الا اگر قابل تأویل باشن و بشه جمع کرد از محل بحث خارجه، میفته جزء ظاهر و ازهر، یا جزء نص و ظاهر، یا جزء موارد جمع عرفی. پس ما عرض میکنیم خبر مخالف ابعد است از مخالفت با واقع و اقرب است به سوی واقع، چون احتمال تقیه درش نمیرود، لیس الا لبیان حکم واقعی. محقق فرمود نه، ممکن است خبر مخالف هم صدر مؤولا، صادر شده باشد مؤولا، میگیم این خروج از بحث است. بحث در جایی است که روایت ها به حسب ظاهر مثل همان و احتمال تأویل درش نمیرود، والا اگر باب احتمال تأویل آمد از متعارضین بیرون میرود. اگر محقق بگوید احتمال تأویل عقلی است، نه احتمال تأویل عقلایی، احتمال تأویل عقلی، میگیم احتمال تأویل عقلی در باب ظواهر معتبر هست یا نیست؟ نیست. برای اینکه ظواهر از باب بنا عقلا حجته، تأویل عقلایی مضر، نه تأویل عقلی. و الا اگر تأویل عقلی باشد که ما هیچ روایت ظاهرداری را پیدا نمی کنیم. بنابراین مخالفت عامه از مرجحات است للاخبار المستفیزه و هو المرجح المتعارف. اگر از اخبار گذشتید باز از باب اقربیت. پس مخالفت من المرجحات روایتن و درایتن. و اینی که محقق هم روایش انکار کرده هم درایش انکار کرده است، این تمام نیست. این یک مقام در بحث مخالفت عامه. مقام دوم که فردا میخونیم این که ترجیح به مخالفت عامه از باب تعبد است یا از باب این که خود مخالفت اونها خوب است، بناس آدم با اونها مخالفت کند، یا از این باب که اخبار موافق با عامه صادر نشده است، یا از باب اینکه مخالف درش تقیه نیست. وجوه اربعه که فردا از عبارت شیخ میخونیم. و صلی الله علیه.